بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 252، سطر 20. فقوله علیه السلام بعد نفی احاطه العقول و الاوهام بالله تعالی: انما یتوهم شیء غیر معقول ولا محدود. یتوهم شیء، من یتوهم خونده، انما یتوهم شیء غیر معقول ولا محدود. اشارتون الى الجواب عن هذه الشبهه. بعد از اینکه حدیث ششم رو مطرح کردند، فرمودند شبهه ابی سعید در اینجا هست که امامون رو جواب دادند. شبهه رو دیروز خوندیم. شبهه این بود که اگر ما دسترسی به خداوند نداریم، یعنی عقلمون او رو ادراک نمی کنه حتی به وجه من الوجوه، پس ما چگونه او رو عبادت کنیم؟ با اینکه کسی رو میشه عبادت کرد که قابل شناخته شدن باشه. خدایی که شناخته نمیشه به هیچ وجهی چگونه میتوانیم عبادتش کنیم؟ از شدم این شبهه در عرفا هم وارد شده که شما میگید ذات خدا غیب است و قابل شناختن نیست، اسما رو ما میشناسیم، پس ما باید اسما رو عبادت کنیم نه خدا رو. البته اون سوالی که بر عرفا وارد میشه با این سوالی که ایشون مطرح میکنه یه فرق مختصری دارن، ولی بالاخره هر دو شبیه همه. جوابی که داده میشه اینه که ما خداوند رو سلام به عنوان شی توهم میکنیم. اما مقید میکنیم که به خلاف الاشیاء است. و به همین اندازه رو میشناسیم و عبادت میکنیم، ایرادی هم نداریم. عرفا هم همینو میگن. بالاخره شیء اسم خدا نیست، اما ما این شیء رو توهم میکنیم و مشیر قرار میدیم. با این قید که برخلاف بقیه اشیاست و با این اوصاف که در عقل نمی گنجه، در وهم نمیاد، و به این صورت که مبدا عالمه، به این نحوه او رو میشناسیم و عبادت میکنیم و همین شناخت کافیه. ابتدا که میخوان جواب بدن، توجه کنید من این تیکه رو عرض کنم، جوابی که داده شد به این صورت بود که خداوند رو به عنوان شیعی توهم میکنیم. کلمه‌ای که در حدیث آمد انما یتوهم شیء، در حدیث دیگر دارد لنا لم نکلف الا موهوما. اونجا هم کلمه موهوم داره، اینجا هم یتوهم داره. در یه حدیث موهومه، در یه حدیث یتوهمه. ما اولا گفتیم شیعی توهم میکنیم، ولی اون شیع رو متصف میکنیم که به خلاف الاشیاء. امام با این آوردن این کلمه نشون دادن که راه شناخت خدا اینه. خب مرحوم قاضی سعید اولی که وارد بحث میشه اینطوری وارد میشه. من اصل جواب و لب جواب رو گفتم، ولی نحوه ورود مرحوم قاضی سعید اینه که میگه صفت مغایر با موصوفه، اول که وارد میشه قاضی سعید میخواد ثابت کنه که خدا رو به وجه نمیشه شناخت، این که خدا رو به ذاتش نمیشه شناخت که همه جا گفتیم احتیاج به تکرار نداره، اما الان میخوام بیان کنیم که خدا رو به وجه هم نمیشه شناخت. اینو بیان میکنه، بعدن وقت شروع میکنه به توضیح این مطلب که چطوری خدا رو میشناسیم. خدایی که نه به ذات شناخته میشه نه به وجه شناخته میشه چطوری شناخته میشه، که این بیانی که عرض کردم ذکر میکنه. اما این که ثابت میکنه خدا رو به وجه نمیشه شناخت به این صورته: اول ثابت میکنه که صفت غیر موصوفه، این مغایرت رو درست میکنه که یه ذره نزدیک بشه به این که بیان کند صفات وجه خدا نیستند. میخواد این رو بیان کنه، اول مغایرت بین صفات و موصوف رو اشاره میکنه که این مغایرت میتونه وسیله بشه برای اثبات این مطلب که اوصاف وجوه خدا نیستند. ولی بعد دو مرتبه تاکید میکنه، میگه صفات معناشون چیست؟ معنای صفات سلب نقایزه. وقتی میگیم خدا عالمه، نقیض علم رو سلب میکنیم، میگیم پس جاهل نیست. عالم است یعنی جاهل نیست، قادر است یعنی عاجز نیست. همیشه ما سلب نقیض میکنیم. بعد یه تیکم دیگه اضافه میکنیم، میگه اثبات ثمرات هم هست. یعنی ثمره علم چیه؟ آشکار شدن اشیا پیش عالم. این ثمره برای خدا هست، همه اشیا پیشش آشکاره. ثمر قدرت چیه؟ خلق کردن و امثال ذلك. این ثمرات هست. ما وقتی صفتی رو برای خدا ثابت میکنیم، هم نقیض رو ثبت میکنیم، هم ثمره اون صفات رو برای خدا میبینیم. بیش از این دیگه نمیدونیم. پس صفات نمیتونن وجه باشن، چون وجه باید چه رو نشون بده؟ سلب نقیض که نشون نمیده، ثمره نشون نمیده، مگه به عنوان معلول از معلول به علت ببریم. ولی از معلول پی بردن به علت نمیتونه علت رو روشن کنه، نمیتونه علت رو معلوم کنه. پس این اصلا وجه خدا نیستن که تو توقع داشته باشی از طریق اینها به خدا برسی. اول این بیان رویشون میاره که وجه بودن این اوصاف سلب بشه، بعدن اون وقت میگه که پس ما خدا رو چطوری میدونیم. الان نتیجه بحث این شد، من مطالب تمام گفتم، منتها نه با ترتیبی که مرحوم قاضی سعید گفته، ترتیبو به هم ریختم، اما مطالب تمام میشد. خداوند رو به ذات نمیشه شناخت چون ذاتش غیب است، به وجه هم نمیشه شناخت چون وجه نداره. پس چطوری باید شناخت؟ باید او رو به عنوان یک شی توهم کرد. ولی این شیی رو که ما توهم میکنیم باید موصوفش کنیم به اینکه به خلاف سایر اشیاست و موصوفش کنیم که در عقل نمیاد، در وهم نمیاد، و باز مقایسهش کنیم با عالم که عالم رو میشناسیم. یعنی مقایسهش کنیم با یه چیزی که شناخته شده است و بگیم این مبدع این چیز شناخته شده است. هم بگیم مبدع، هم بگیم مخرج من القوت الى الفعل، هم عالم رو ساخته، هم عالم رو قواش رو به فعلیت خارج میکنه، که دو تا سمت، دو تا مقایسه با عالم داره، یکی مبدعیت، یکی اخراج من القوت الى الفعل. و این صورت خدا رو میشه شناخت و عبادت کرد. این جوابی است که ایشون میده. من الان یادم نیست، قبلا میگفت صفات وجه. نه علا صورته، من یادم نمیاد که ایشون جایی گفته باشه اینا وجه خدا. بله گفته علا صورته، یعنی خدا موجودات رو علا و انسان رو علا صورته آفرید، اینو فرمود. اما این که حالا اینا وجهن یادم نیست، اگه گفته باشه خب نقیض گفته دیگه، گفته باشه حرف باید. ما معتقدیم ایشون اینطور میگه، ما صفات الهی یعنی فلاسفه، فلاسفه صفات الهی رو ثبوتی میدونن و وجه خدا قرار میدن، حیثیت قرار میدن، منتها میگن حیثیت این ذاته، مصداقش این ذاته، ولی مفهومش میتونه وجه باشه. این حرف فلاسفه است. ایشون اگر قبلا وجه بودن رو قبول کرده حالا داره انکار میکنه، خب حرفش با هم نمیسازه. ولی من یادم نمیاد که ایشون قبلا وجه بودن رو گفته باشه. گفت خلق الله آدم علی صورته، اینم توضیح داد، اما وجه بودن حال نمیدونم، باید ملاحظه بشه. اگر گفته باشه وجه هست، حالا بگه نیست که خب خلاف گفته، اگر نگفته که هیچ. بله به نظرم میاد من کلمه وجه رو یادم نمیاد ایشون گفته باشه. حالا می شما راجع کرد گشت پیدا کرد مظهر اسم و صفات گفت. بله انسان مظهر اسم و صفاته، بس صورت اسم و صفات آفریده شده، این عمل گفت، اینا درسته، ولی تعبیر به وجه کرد نمیدونم، یادم نیست. ممکنه من در بین حرفام کلمه وجه رو به کار بردم، ولی من به کار برده باشم دلیل نمیشه که ایشون به کار برده باشه. این باید ببینید، شاید من در بین حرفام وجه رو گفته باشم. خب اونا رو صفت نمیدونه، اونا رو صفت نمیدونه. ایشون الان حاضره، ایشون حاضره که بگه از ثمرات به خدا پی میبریم، یعنی از معلول به علت پی میبریم، تا این حد قائله. حالا کسی معلول ها رو وجه میدونه اشکال نداره، این رو قبول داره که مثلا پس کنین ائمه بشن وجه الله، یا فعل خدا بشه وجه الله، این حد قبول داره، چون پی بردن از ثمره به صاحب ثمره، پی بردن از معلول به علت، اینا مقبول خود ایشونه. اما وجهی که میخواد قرار بده نه این جور وجهه. ببینید میره سراغ اسماء و صفات، اونا رو از وجه بودن میندازه، مخلوقات از وجه بودن نمیندازه و ائمه مخلوقند، پس اطلاق وجه بر اونا اشکالی نداره. ببینید اطلاق وجه بر اسماء کرده یا نکرده. اگه اطلاق وجه بر اسماء کرده باشه، اینجا داره نفی وجهیت میکنه، اون وقت تفاوته. احتمالاً ایشون، نه احتمالاً، یقیناً ایشون قبول داره وجه الله رو. مگه میشه قبول نداشته باشه که همه شی حالا که جز وجه خدا آیه قرآنه، نمیشه قبول نداشته باشه. منتها وجه رو اسم و صفات نمیتونه، فعل میتونه. و ائمه شما فرمایید وجه الله شمرده شدن، ابی نداره به ائمه، معتقده به وجه الله بودن شما معتقده. اما وجه اللهی که بخواهیم باش خدا رو بشناسیم، نه اینکه از معلول به علت رو ببریم، اونی که قبول داره، به وجه اللهی که بتونیم خدا رو بشناسیم، نه از باب پی بودن از علت به معلول، وجهی که مال خداست، مثل اسمش، مثل صفتش، اونا رو قبول میکنه. صفحه 252 این صفحه 22 فقوله علیه السلام مبتداست، سه خط بعد اشارتون الی جوابن حاضر شبه خبره. قول امام در همین حدیث ششم بعد از اینکه احاطه عقول و اوهام رو به خدا نفی کردن، قولشون این است انما یتوهم شیئون غیر معقول ولا محدود. انما سرهمه، انما رو جدا نوشته، ما در اینجا معنا نداره. آنچه که توهم می شود شیء غیر معقول درست نیست، سرهم باید نوشته بشه. در خود روایت هم سرهم نوشته شد. این نما یتوهم شیء یعنی این نما یتوهم الله، البته ضمیر بر نمی گردینیم، خود شیء هست. شیء رو توهم می کنیم که غیر معقول و غیر محدوده، این رو میگیم خدا، اینو بر خدا اطلاق می کنیم. و کسا قول صادق علیه السلام در حدیث زندیقی که بعضش در این باب ذکر شد، همش رو ذکر نکرد مرحوم صدوق، بعضش رو تو این باب ذکر کرد و ما بعد دادیم که در جای خودش این حدیث میاد. در اون حدیث فرموده لا لم نکلف الا موهومن. این البته از قسمتایی بود که نقل نشده بود در گذشته، ولی تو اون حدیث این هست، لعنا لم نکلف الا موهوما، ما مکلف نیستیم عبادت کنیم جز یه موهومی رو. موهوم یعنی چی؟ یعنی همونی که اصیادی. از این کلمات یوتبهم و موهومی که در این حدیث آمده میتونیم جواب شبهه رو بدیم. قول امام در این حدیث و قول امام در اون حدیث زندیق اشارتون الی جواب عن هذه الشبهه، و تقریر جواب اینه که من اصول اهل البیت این است که صفت غیر موصوف است مطلقا، مطلقا چه در خدا چه در خلق. این یه مطلب، یعنی چه در خدا و چه در خلق، صفت غیر موصوف همه جا. این تو نیست که حالا صفت در موصوف عین ذات باشد، در خدا اشتباه گفتم موصوف، اینطور نیست که صفت در ما زائد بر ذات باشه و در خدا عین ذات باشه، چنانچه فلاسفه متکلمین شیعه میگن. ایشون قبول نداره این مطلب رو، مرحوم قاضی سعید عینیت رو قبول نداره. بله زیادت هم قبول نداره، سلب میگه، سلبه میگه، مثلا سلبه. همون بیاناتی که قبلا داشتیم در جلیه که میشون اصرار زیادی داشت و فلاسفه رد میکرد، میگفت صفت عین ذات است درست نیست. لذا الان در اینجا میگه اهل بیت فرمودن صفت غیر موصوف است مطلقا، حتی در خدا هم، حال در افراد غیر خدا که مسلم صفت غیر موصوفه، در خداست که بعضی احتمال دادن عین ذات باشه، ایشون میگه در خدا هم عین ذات نیست غیر ذات. ببینید داره یواش یواش وجه بودن صفات رو نفی میکنه. الان همین اندازه‌ای که غیریت صفات و موصوف رو اثبات کنه، راه براش باز میشه که وجه بودن صفات رو هم نفی کنه. و ان صفات الله تعالی راجعتون الى سلب النقایز، ان یعنی از اصول اهل بیت این است که صفات خدا رجوع میکنن به سلب نقایز. یعنی وقتی ما میگیم خدا عالم است، منظور اینه که جاهل نیست، معنیش اینه که جاهل نیست. مثلا قادر است، معنیش اینه که مثلا عاجز نیست. حی است یعنی میت نیست. معنای صفات اینه. او اثبات المثمرات، مثمرات، یا در نسخه داره ثمرات، که ثمرات راحت‌تر معنا میشه. صفات خدا راجعن به اثبات ثمرات صفات، یعنی خود صفت برای خدا ثابت نیست.
این
صفات
و ذات خدا قبول نداره.
قبول نداره که ایشون قبلا بیان کرده. من تشکیه مثلا تکسر لازم، تکسر حیثیت لازم. حالا قبلا این همه ما جواب دادیم، بله این همه جواب دادیم، این هم بحث شد جوابش گذشت. جای من اظهار نظر نمی کنم، غالبا حرفایشون رو می خونم میرم، ولی یادم میاد اونجا اظهار نظر کردن، حرف فلاسفه رو یه جوری توجیهش کردن، ولی خب ایشون مخالفه، جزی کسانیست که صفات رو این ذات نمیدونه. همچون که ملاحظه میکنید همه صفات رجوع میده به سلب نقایص. الان اثبات المثمرات رو، مثمرات یا ثمرات رو گمان میکنم اینجا آورده، چون قبلا یادم نیست، قبلا
نداشت،
قبلا یادم نمیاد که این عبارت رو داشته باشه. سلب نقایز گفته بود، اثبات مثمرات رو حالا داره میگه، حالا شاید هم گفته، من یادم نیست. این اثبات مثمرات تقریبا حرف معتزله میشه. معتزله هم نمیگن، یعنی خدا عالم نیست ولی کار عالمانه میکنه، اینطوری میگن. حالا نمیخوام بگم حرف مرحوم قاصد حرف معتزله است، ولی یه خود نزدیکه به حرف ایشون، به حرف اون هست. نتیجه میگیره بعد از این دو مطلب، مطلب اول مغایرت صفت با موصوف بود، مطلب دوم این که صفات خدا برمیگرده به سلب نقایص یا اثبات ثمرات. بعد از این دو مطلب نتیجه میگیره فهازهی، هازهی این صفات، لیست من وجوهی حتی نعرفهو بها، صفات از وجوه خدا نیستن تا ما خدا را بها، یعنی به این صفات یا به این وجوه بشناسیم. خب حالا معلوم شد که ذات رو نمیشه شناخت، وجهی هم که وجود نداره بخوام بشناسیم، چطوری باید بشناسیم؟ وارد نحوه شناخت میشه، وارد بیان نحوه شناخت میشه. و از لا رسم ولا نت ولا وجه ولا جهت ولا حیثیت فی حضرت الاحدیه فمعرفته منحصرا انما هی بن یتبهم. بن یتبهم شیئون، شیئن نمیخونیم، یه لذا زمینی توی یتبهم نمیگیریم که برگردونیم به خدا. خود شیئون میشه نایفایل، توهم میشود شیئی، یعنی البته خدا به عنوان یک شیء توهم میشه. خب شیئ هم شاید بچ بشه، ایشون که میگه چی بچ نیست، شیئ هم حالا بچ بشه، به قول شما صفت بشه دیگه، اینو نمیتونیم بگیم به معنی سلب نقیض. البته شاید هم بگیم، بگیم لا شیء نیست، ایشون ممکنه بگه شیء هست یعنی لا شیء نیست. قبلا میگفت لا شیء نیست، که اگه لا شیء باشد نفیش کردی و نفی جایز نیست. بعدا هم میگه تو حدیث هشتم هم میگه، میگه خدا رو لا شیء نگیر. بعید نیست حالا اینجا که میگه خدا شیء هست یعنی لا شیء نیست، که حتی اینم وجه قرار نده. ولی خودش متوجه مسئله هست، شیعیتی که بر خدا ثابت میکنه میگه به این معنا، به معنا کونهی به خلاف الاشیاء و به انهو و به المقایسه. سه تا مطلب پشت سر هم میاره تا این شیعی رو معنا کنه. یعنی شیعی هم که میگیم نه که فکر کنید مثل بقیه اشیاست که برشون شیء اطلاق میکنی، این اطلاق شیء با بقیه اطلاق فرق داره. اولا به معنا کنی به خلاف الاشیاء، یعنی شیء که بر خدا اطلاق میکنی میتونی معناش میکنی. ثانیا به انه لا یقع فی عقل ولا یحد به حد ولا یحیث به حیثیت، در عقل وارد نمیشه، با هیچ حدی تعریف نمیشه چون حد نداره، و با هیچ حیثیتی متحیث نمیشه چون حیثیتی نداره. ثالثا و بالمقایسه الی طبیعت العالم، و بالمقایسه الی طبیعت العالم یعنی خدا رو مقایسه میکنیم به طبیعت عالم، که طبیعت عالم شناخته شده است پیش ما، و از طریق این شناخته شده و مقایسه با این شناخته شده خدا رو میشناسیم. چون یه طرف مقایسه شناخته شده است که عالمه، و اون طرف مقایسه هم شناخته میشه. چطور مقایسه میکنیم؟ دو تا مقایسه میکنیم. یک، به ان للعالم مبدأون و لطبیعت الامکان مخرجن، و ان للعالم مبدأن و لطبیعت الامکان مخرجن. این دو تا مطلبه، هر دو رو در مقایسه میفهمیم، فقط مبدئیت نیست، مخرج من القوت الی الفعل هست. به ان للعالم مبدئی است غیره، یعنی غیر غیرهی، یعنی بله غیره یعنی غیر عالم. این غیرهو شاید اشاره داشته باشه به برهان شیخ اشراق. شیخ اشراق میگه که همه ممکنات رو در یک مجموعه جمع میکنی، که ممکنات متسلسل باشن تا بی نهایت، که متناهی باشن، که دائر باشن یعنی یکی بر دیگری متوقف باشه و دیگری هم بر اون متوقف باشه، که دائر نباشن آزاد باشن، همه رو جمع میکنیم. به اشکالات دور و تسلسلش هم کار نداریم، برفرض دور باطل نباشه، تسلسل باطل نباشه، موجودات امکانی دائر باشن، موجودات امکانی متسلسل باشن، بالاخره یه مجموعه ای از ممکنات درست میکنیم. این مجموعه از ممکنات به دو جهت ممکنه، خود این مجموعه به دو جهت ممکنه، یکی این که افرادش ممکنه، قبول داریم دیگه اجزایی که این مجموعه ساختن همه ممکنه، دوم این که این مجموعه مرکب است از این اجزا و خود مرکب محتاجه. بر فرض اجزایش هم واجب بودند، چون خود این مجموعه مرکب است و ترکیب احتیاج می‌آورد لااقل به اجزا، پس خود مجموعه ممکنه و محتاجه، از دو جهت محتاجه. پس مجموعه رو محتاج میکنه، مجموعه ممکنات رو. حالا که محتاج میاد علت میخواد، محتاج باید علت داشته باشه، که این هنر شیخ اشراقه که به درست تسلسل هم کار نداره. میگه برپس دور دور جایز باشه، تسلسل جایز باشه، باز ما ثابت میکنیم خدا هست. لازم نیست از اون برهان ابن سینا استفاده کنیم که ممکنات رو متسلسلا میبره، میگه چون تسلسل باطله باید یه جا ختم بشه، اونجا جای واجبه. ایشون اینطوری ثابت میکنه که ممکنات یا باید همدیگه رو بسازن میشه دور، یا باید همینطور تا بی نهایت بره میشه تسلسل، هیچ کدوم درست نیست، پس باید یه جایی سلسله متوقف بشه و اونجا واجب هست که سلسله از اونجا شروع میشه. شیخ اشام یه حرف خوبیه، حرف ابن سینا، ولی احتیاج نیست. میتونیم همه موجودات رو در یه مجموعه، همه ممکنات رو در یه مجموعه جمع کنیم، بگیم این مجموعه از دو جهت محتاج است، پس علت میخواد. بعد میگه این تیکه منظور منه، این علت رو نمیتونی بگیم ممکن است، چون اگر ممکن بود که داخل مجموعه بود، ما تمام ممکنات رو ریختیم که اون مجموعه، پس اگر اون ممکن بود داخل مجموعه بود، پس باید غیر باشد، باید خارج باشد، و خارج از ممکنات واجب است. چه خارج از ممکنات، یا ممتنع یا واجب. ممتنع که موجود نشده، کسی میخوام در موردش بحث کنیم، میمونه این دوتا، یا ممکن یا واجب. خب اونی که ممکن باشه که داخل مجموعه است، چیزی که خارج از مجموعه است جز واجب چیزی نیست. به این ترتیب ثابت میکنه واجب که غیر میاره، یعنی خارج میاره، میگه باید این علت غیر از این مجموعه باشد، خارج از این مجموعه باشد. بعید نیست که مرحوم قاسمی هم به همین استدلال شیخ اشراق اشاره کنه، چون عالم یعنی همون مجموعه ممکنات، یعنی ماسر الله. بعد میگه این عالم که مجموعه است مبدعی میخواد، که این مبدع باید غیر از عالم باشه، یعنی خارج از عالم باشه. تمام حرفای خود شیخ اشراق. و ان للعالم مبدعا، نه حالا من نمیخوام بگم تمام حرفی که شیخ اشا قبول داره ایشون قبول داره، میخوام بگم به اون استدلال اشاره داره میکنه. و ان للعالم مبدعا، که غیر عالم است، غیرم هست من جمیع الوجوه، یعنی هیچ مشارکتی مشابهتی نیست. ولی طبیعت الامکان، این عطف بر للعالم، پس به انه بر سرش در میاد. و بیان دوم است برای بالمقایسه الى طبیعت العالم، و به انه یعنی عالم، خدا رو با عالم مقایسه میکنه به این صورت که لطبیعت الامکان، که طبیعت عالم است، لطبیعت الامکان که طبیعت عالم است، مخرج من القوت الى الفعل است، و اون مخرج من القوت الى الفعل خود عالم نیست، چون شیء خودش رو از قوه به فعلیت خارج نمی کنه. بیرون از عالم باید عالم رو از قوه به فعلیت خارج کنه، و بیرون از عالم خداست. خب به این ترتیب ما خدا رو میشناسیم، با این توهم میشناسیم. پس خدا میشود موهوم، موهوم به این معنا که او رو به عنوان یک شیء توهم کردیم، و اون شیء رو هم با این قیود مشخص کردیم. و هذا هو و توهم الذي لا يستدعي وقوعه في عقل او وهم، این توهمی است که استدعا نمی‌کنه خدا در عقل یا وهم بیاد، چون ما فقط به عنوان یک شیء رو ملاحظه کردیم، اونم به این صورت‌ها که مشاهده می‌کنی. هیچ جور ما خدا رو در ذهن خودمون نیاوردیم و نگفتیم که ما احاطه بر خدا پیدا کردیم. تا اینجا ایشون شناخت خدا رو بیان کرد که چگونه میشه خدا رو شناخت. حالا درسته که اوصاف خدا رو، وجه خدا رو ندونستیم، ولی اونا رو چطوری بشناسیم؟ وارد این بحث میشه که اوصاف خدا رو چگونه بشناسیم. قبولم داریم که اوصاف خدا غیر خدا هستن، وجه خدا نیستند. میفرماد که
ما که بی وجه خدا هستن، خب غیر خدا هستن.
بله
ما که میگه بچه خدا هستن قبول داره که غیر خدا هستن، یه اعتبار غیر خدا هستن، یه اعتبار غیر
من عرض میکنم ایشون اینجا صرفا بر مبنای خودش حرف زده، مبنایی که فلاسفه قبول ندارن. اشکال عرفا رو جواب دادم، اشکال عرفا با این جواب جواب داده میشه، چون شی که اطلاق میشه درسته حکایت از ذات نمی کنه ولی میخواد مشیر به ذات باشه. پس ما وقتی شی رو بشناسیم به این ترتیب یا به این وسیله ذات رو میشناسیم و ذات رو عبادت میکنیم. آخه اشکال بر عرفا این بود که شما صفات رو میشناسید ذات رو نمیشناسید، پس حتما صفات رو عبادت میکنید ذات رو عبادت نمیکنید. جواب اینه که ما ذات رو هم نمیخوام بگیم شیء است، چون قرار شد که در مرتبه ذات لا اسم و لا رس، حتی شیئیت هم نفیش کنیم، نه نفی کنیم به این معنی که لا شیء رو اثبات کنیم، بلکه نفی کنیم یعنی بگیم این عنوان اونجا هم صادق نیست، یعنی همه چی اونجا مستهلک است حتی عنوان شیء. خب اما بالاخره ما داریم با این عنوان توهم میکنیم این عنوان رو تا اینکه ذات پیش ما معلوم شود در حدی که معلوم میشه، بدون اینکه ذات بیاد تو ذهن، بدون اینکه محات عقل قرار بگیره. خب پس توجه میکنید که با این جوابی که ایشون داده ثابت کرده که شی، ثابت کرده که ذات هم در این حد شناخته شده است، در این حد که این حد در واقع یه شناخت کامل نیست، شناخت به وجه هم نیست، یه شناخت خاصی است که توضیح داده، شناخت بالمقایسه مثلا اینطوری، شناخت با سلب بعضی از مزاحم ها، مثلا شی باشد مثل بقیه اشیاء این مزاحمه، گفتیم نه نفیش کن، بگو به خلاف اشیاست. اینجور شناختی رو ایشون برای خدا درست میکنه و یعنی ذات شناخته میشه، اون وقت عبادت هم عبادت ذاته. حالا هرچی هست با یه متوهمه، با یه شیء توهم شده است. خب بله عرض میکنم مشیره، نه که شیء ذاته، نمیخوام بگیم شیء ذاته، نمیخوام بگیم مفهومی که ما از این شیء داریم همون ذاته، اینا که نگفتیم. بله اگه ما گفتیم ذات همون مفهومی که از شیء داریم، وقت ذات ما مفهوم یکی شد، ولی این حقای ما نیست که داریم اشاره میکنیم به ذات، یعنی ذات رو اینطوری میشناسیم. وقتی ما فکر میکنیم در مورد خدا، مثلا در مورد عظمت خدا میدونیم یه چیزی هست، ولی تطبیقش برای هیچی نمی کنیم، نه او رو به صورت انسان میبینیم، نه او رو به صورت آسمان میبینیم، نه او رو به صورت دود میبینیم، نه او رو به صورت یه مجردی که تو خیالمون هست میبینیم، هیچ جور قرارش نمیدیم، فقط میدونیم هست یه چیزی هست. خودتون مراجعه کنید به خودتون با تمام تعلیماتی که از شریعت دارید، میبینید خدا رو، میدونید یه چیزی هست فقط همین، و میدونید هیچ کدوم از اینایی که شما میبینید نیست، پس به خلاف سایر اشیاست. حرفیشون حرف خوبیه، منتها این که میگه از طریق صفات نمیشناسیم اونشو باید بحث کرد، ولی این که از طریق شیء متوهم میشناسیم که حرف درستیه. جنبه اثباتی کلام مرحوم قاسمی درسته، جنبه سلبیش رو باید بحث کنیم، یعنی درست هستی نیست. بلا ما خدا رو به عنوان مخرج من القوت، مخرج عالم من القوت الافعال میشناسیم، به عنوان مبدا العالم میشناسیم، به این عناوین میشناسیمش. نه ما شعر رو عبادت نمی کنیم، ما شیء رو عبادت می‌کنیم، ما خدا رو عبادت می‌کنیم. بله ما خدا رو عبادت می‌کنیم که او رو به عنوان یک شیء می‌یابیم، توهم می‌کنیم، توهم می‌کنیم به عنوان یک شیء، توهم می‌کنیم اون رو داریم عبادت می‌کنیم، شیء که توهم نمی‌کنیم، نه لفظ شیء رو نه مفهوم شیء رو، بلکه مشارون الهی شیء. خب تا اینجا بیان کردیم که ذات خدا رو چگونه می‌تونیم بشناسیم، حالا میخوام بگیم صفاتش رو چطوری میشناسیم؟ عرض کردم صفاتش رو بچه نمیدونیم، اما بالاخره یه چیزی هست باید شناخته بشه، اونا چطوری میشناسیم؟ ایشون بیان میکنه که سه تا مطلب رو باید ملاحظه کنیم. یکی این که خود خدا بر خودش حکم کرده به این صفات. حکم کرده یعنی چی؟ در یک قضیه وقتی ما حکم میکنیم معنیش اینه که محمول رو بر موضوع مترتب میکنیم، این معنی حکمه. خب خدا من بر خودش حکم کرده به این صفات یعنی چی؟ یعنی این صفات رو بر خودش هم کرده. ان الله مثلا عالمون علیمون قدیرون امثال ذالک، خود خدا حکم کرده بر خودش به این اوصاف. خب این مطلب رو قبول داریم، ما در این اوصاف هیچ تصرفی نمی کنیم، نمیگیم عالم است به این معنا که صور مرتسمه دارد، نمیگیم عالم است به این معنا که اشیا در حضور او هستند و دفتر علم او هستند، نمیگیم عالم است به این معنا که به ذات خود توجه میکند، علم اجمالی و اشیاء دارد در این کشف تفصیلی، نمیگیم عالم است به این معنا که عیان ثابت پیش او حاضر است. به هیچ یک از این مبانی چنگانه که دیگران دارن او را عالم نمیبینیم، اصلا وارد این بحث نمیشیم، دخالت نمیکنیم تو این بحث. عالم است همین، حداکثر اگه بگیم معناش اینه که جاهل نیست، بیش از این دیگه وارد نمیشیم. این دو مطلب. پس مطلب اول این که خدا حکم کرده بر خودش به این اوصاف، مطلب دوم ما هیچ ورودی در این اوصاف نداریم، وارد نمیشیم، وارد بحث نمیشیم، توضیح نمیدیم، تصرف نمیکنیم. مطلب سوم کیفیت این حکم برای ما مجهوله. خدا میگه این صفات بر من ثابته، اینطور دیگه کیفیت ثبوت بر ما روشن نیست. چگونه این اوصاف بر خدا ثابته؟ به نحو عینیت ثابته که فلاسفه گفتن؟ نه. به نحو غیریت ثابت است که اشاعره گفتند و کرامیه گفتند؟ بازم نه. به چه نحو ثابته؟ نمیدونی. کیفیتش مجهوله. ما از اوصاف همین اندازه میدونیم که عرض شد. پس اوصاف هم شناخته میشن به این ترتیب. و کذر قول فی صفاتهی، یعنی در شناخت صفات و اثبات صفات برای خدا همین حرف رو داریم. فإنه نصفها بها، این کزان کیو میگه؟ کزل قول، کزل قول فی صفاتهی، یعنی همونطور که در مورد ذات گفتیم در مورد صفات هم میگیم. در مورد ذات چی گفتیم؟ گفتیم مقایسه میکنیم، در صفات هم میگیم مقایسه میکنیم. قدرت رو میخوام معنا کنیم. خب وقتی خدا مبدع عالم باشه قدرت بر خلق عالم داره، حالا قدرت چیه و چجوری بر خدا ثابته؟ اینا رو دیگه نمیدونیم، فقط با مقایسه. قدرت بر خلق عالم، علم به عالم، همونطور که مبدعیت بر عالم درست کردیم ولی علم به عالم درست میکنیم، قدرت بر عالم درست میکنیم. تا این حد میشناسیم کزل قول فی صفاته، یعنی اونجا هم با مقایسه معلوم میشه. منطقه مقایسه ای که از شدن چیزی به ما از قدرت و علم خدا نشون نمیده، فقط بیان میشه که خدا این صفت رو دارد، اون هم به معنای این که نقیزشو ندارد. و که از القول فی صفاتی فإنهو نصف و به ما، خدا رو موصوف میکنیم به این اوصاف از این جهت که خود خدا حکم علی نفسهی بها، یعنی به این صفات خودش حکم کرده بر خودش به این صفات، یعنی خودش این صفات رو محمول قرار داده برای ذاتش. من دون تصرف، یعنی ما قبول میکنیم نصفه به ها، من دون تصرف، من دون تصرف مربوط به نصفه هست نه مربوط به حکمه، نه خدا حکم کرده من دون تصرفه، ما تا توصیف میکنیم او را من دون تصرف او تأمل، من دون تصرف او تأمل من عند انفسنا. تأمل با تصرف فرق داره. تأمل یعنی کاری انجام دادن و مراد کار عقلیه، چون این جوجا کار بدنی دخالت نمی کنه، کار عقلیه. لذا میگه من این در نفس ما، نفس ما این کار رو میکنه، یعنی تصرف عقلی نمی کنیم، با عقلمون وارد مسئله نمیشیم که عقل حکم کنه ما بپذیریم. خب وقت معنی تصرف چیه؟ تصرف رو شاید از جهتی بتونیم آن بگیریم، یعنی بدونیم که ما تصرف کنیم و چیزی رو که خدا حکم کرده برش ثابت کنیم. مثلا خدا رو بگیم واجب الوجود، خودش که نگفته من واجب الوجود، خب ما بهش میگیم واجب الوجود، یعنی تصرف دیگه. یا مثلا یه اوصافی که به نظر خودمون برای خدا میبینیم، برای خود خدا برای خودش تعبیر نشده، اونا رو ما بیاریم، مثلا بگیم مبتهجون به ذاته، یا بنابر قول بعضی ها ملزو. این همه تصرفه. تأملم که خب فعل عقل، اونم یه نوع تصرفه. بالاخره باید این، چون ایشون با او آورده، تصرف و تأمل هم یه جوری هم دیگر شامل میشن، چون با او آورده ما باید بینشون یه فرقی بذاریم. فرق هم همین اندازه که اشاره کردن کافیه. مطلب سوم، ما از جه
خلاصه علم خدا رو به کلیات میدونند مشاق.
بله خب اونو
تصرف معنای تقید بگیریم،
تصرف مطلق بگیریم، چون اونم که شما میگید یه فرق تصرف، اونم که من از کلم همینطور. حالا هر نوع تصرفی باشه، به قول شما علم به جزئیات بگیریم، علم به کلیات، علم به کلیات بگیم هست، علم به جزئیات بگیم نیست. فلسفه نمیگن علم جزئیات نیستن، غزالی بهشون نسبت داده که شما میگید علم به جزئیات نداره خدا. اونا اصرار دارن که ما قائلیم به اینکه خدا علم به جزئیات داره. غزالی میگه شما معتقدی که خدا علم به جزئیات نداره، بنابراین کافرید. اونم جواب میدن ما قائلیم به این کلمه خدا علم به جزئیات داره. در دو جاتون تحافظش فلسفه مشهور کافر شده، یکی در بحث علم، یکی در بحث حدوث عالم. خب مطلب سوم، ما جهل نا به کیفیت حاصل حکم. کیفیت حاصل حکم رو نمیدونیم. حاصل حکم یعنی همونی که حکم علی نفسه بها، همون خط قبل گفتیم سبحان انه سبحانه حکم علی نفسه بها، حاصل حکم شده به همونه. یعنی نمیدونیم که این محمول چگونه برای موضوع ثابته، به نحو عینیت ثابته یا به نحو غیریت یا نحوهای دیگه. و هذا الذی حققناه، مطلب تمام شد. هذا الذی حققناه و الذی عبر عنه فی الاخبار به شهادت الاقرار. این شهادت الاقرار رو ما در جاهلی هم خوندیم، یعنی در همین کتاب در چند جای دیگه خوندیم که ما همه باید شهادت بدهیم و اقرار کنیم به جهل خودمون، به اینکه اوصاف رو نمیشناسیم. از ما همینو خواستن که اقرار کنیم به عجزمون، اقرار کنیم به جهلمون، عجز از شناختن. هو الذی، این هاذا الذی حققناه، اینی که ما تحقیق کردیم درباره صفات، و حالا اضافه کنید درباره ذات هم. هو الذی عبر عنه فی الاخبار به شهادت الاقرار. فثبت، تو بر آنچه من گفتم پابرجا باش. کی لا یزل قدمون بعد از سقوط ها، تا قدمی از اقدام شما بعد از اینکه با توجه به مطالب من سقوط پیدا کرد نلغزد. بعد از سقوط ها، یعنی با بیان من قدم تو ثابت شد، حالا تثبیتش کن که نلغزد. یعنی پا گذاشتی اونجایی که باید پا میذاشتی، اما ممکنه بیفتی بلغزی، جا رو محکم کن که نلغزی. یعنی مطالب من رو دقیق درک بکن که اگر با مطالب فلسفه برخورد کردی باعث لغزشت نشه. ولله ولله الفضل مبدعا و معیدا. خداوند است که تفضل دارد بر خلقش، چه مبدع باشد چه معید. این همه اوصاف برای خداست. این دوتا رو برای چی آورد؟ قدم رو گفت ثابت، بعدم اصرار کرد که تثبیت کن، یعنی این ثبوت رو عود بده، دو مرتبه تکرار کن، سه مرتبه تکرار کن تا این ثبوت تثبیت بشه و دیگه نلغزی. در وقتی که میخوای ابتدا کنی به ثبوت و مطلب رو بگیری، لله الفضل و مبدع، اون وقتی که میخوای مطلب رو تکرار کنی تا تثبیت بشه، لله الفضل و معید. یعنی در هر دو حال شما باید به فضل خدا اعتماد کنی. فکر نکن خودت کاری هستی، چه در وقتی که شروع میکنی چه در وقتی که اون شروع شده رو تکمیل میکنی، در هر دو به فضل خدا احتیاج داری. و خدا اینطوره، لله الفضل مبدعا و معیدا. علت انتخاب کردن این دو صفت شاید این باشه که از شده، ولی کسی ممکنه فکر کنه علت های دیگه پیدا کنه. الحدیث سابع که به اسناد این حدیث، چون قبلا گذاشته فقط میخونیمش، به اسناد یعنی حسین سعید، صدوق به اسنادش از حسین سعید نقل کرده، قال سئل ابو جعفر ثانی علیه السلام امام جواد، یجوز ان یقال لله انه شیئون، آیا جایز است برای خدا که گفته شود انه شیئون؟ قال نه، اما تخرجه من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه، قد شرحون قد سبق القرض من هذا الخبر، من هذا الخبر درست نیست، من هذا الخبر فی الكلام الحدیث الاول. اونجا که ما حدیث اول رو توضیح میدادیم درباره این خبر بحث کردیم، یعنی مطالب این خبر گفته شد که از حد تعطیل بیرونش بیار نفیش نکن، از حد تشبیه هم بیرون بیار تشبیهش نکن، بلکه او رو اثبات کن بلا تشبیه. هم اثبات کن که از تعطیل بیرون بیاد، هم تشبیه رو کنار بذار که تشبیه قد در مورش انجام نشه، از حد تعطیل و حد تشبیه خارجش کن. و تعطیل هم عبارت گرفتیم از نفی مطلق که بگی اصلا خدایی نیست. اینا مطالبی بود که در شرح حدیث اول گذاشت،
نیست یا خدایی هست و بدون صفات.
اینطور قرار دادیم که خدایی نیست، قبلا اینطور گفتیم که خدا رو شی ندانی لا شی بدانی، این رو باطل کردیم که دیگه بحثش گذاشت. البته عرض کردم اونجا تعطیل معنای دیگه هم داره، تعطیل معنای دیگه هم داره که بگی او خداوند اوصاف ندارد، یا بگی اوصاف داره و دربارش نتونیم فکر کنیم و براش معنایی نتونیم داشته باشیم. اینا رو هم گفتن به معنای تعطیل. ولی اینجا که تعطیل میگه، خودش هم بعدن تو حدیث هشتم میگه، میگه مراد تعطیل محضه. تعطیل محض یعنی از ریشه خدا رو قائل نباشی، یعنی اصلا ذاتش رو قائل نباشی، نه ذات قائل باشی اوصاف رو قائل نشی، اونم تعطیله. ولی این تعطیلی که در اینجاست تعطیل صرفه. تعطیل صرف هم معنا میکنه به اینکه بگی خدا لاشه. بله؟ ایشون اینطور تفسیر میکنه، در حدیث اول هم تفسیر کرد، در حدیث هشتم هم دوباره تکرار میکنه. به توسط همین مبنا هم یه تفاوتی رو که بین روایات و کلام مثل محی الدین رد میکنه، تفاوت رو جواب میده و از محی الدین دفاع میکنه که انشاءالله باید اونو در جلسه آینده بخونه.